گزینه فرزندان. اینجا هم آیا عوامل اقتصادی دخیل هست برای فرزندان؟
این چه زمانی اتفاق میفته؟
به نظر من 90% خیلی. چه زمانی این اتفاق میفته؟ برای اینکه ما وظیفه اون فرد رو، حق اون فرد و دین اون فرد رو نسبت به اجتماع بهش یاداوری نکردیم، بهش نشناخت، معرفت و شناخت پیدا نکرد، نتونستیم بشناسیم. اینجوری بگم، ببینید ما در رابطه با جامعه یک وظیفه ای داریم. صرفا این که خودم آدم خوبی باشم، نه، من در کنار این که خودم خوب زندگی بکنم و مراعات کنم، رعایت کنم حقوق مردم رو، باید افرادی به جامعه ارائه کنم، تربیت بکنم که اونها هم نسبت به حقوق مردم خودشون رو موظف بدونن و اون از مسیر فرزند آوری.
حاج آقا اجازه بدید من اینجا یه موضوع خیلی ریزی رو اشاره کنم بهش. الان چند درصد عرض میکنم خدمتون، چند درصد از افراد جامعه، حالا با توجه به اینکه ممکنه اصلا قید ازدواج رو زده باشن، قید تشکیل خانواده رو زده باشن، چند درصد از افراد جامعه رو آوردن به اینکه یک حیوان خانگی رو وارد زندگیشون بکنن به عنوان یک کسی که حالا همدمشونه، در کنارشون داره زندگی میکنه؟ فکر نمیکنم تعدادشون خیلی زیاد باشه. موضوع اقتصاد یکی از موضوعات بسیار مهمیه که واقعا باید بهش پرداخته بشه. حالا کسانی که به آوردن یک حیوان خانگی اقدام میکنن، حتما میتونن به لحاظ مالی هم از پس مخارجی که در کنارش وجود داره بر بیان، ولی بسیاری از افرادی که الان ما داریم میبینیم، جوانانی که واقعا حالا یا سن و سالشون داره بالا میره و اصلا تصمیم به ازدواج ندارن، بیشتر بله. مشکلشون مشکل اقتصادیه.
خدمتتون عرض کنم که سرکار خانم کرمی بزرگوار، یکی از به اندازه خودم، یکی از افرادی که به اندازه سواد خودم بسیار منتقدم در رابطه با قوانین و عمل کرده مسئولین سازمان ها و نهادهای مختلف برای مباحث اقتصادی کشور، به اندازه خودم، به اندازه خیلی کم، یکیش خود منم، حداقل این که پیش دانشجوهای خودم و جوامع کوچیکی که خودم باشون مرتبط هست، مطمئنن عامل اقتصادی بسیار تأثیر گذاره. من نظر شخصیم اینه که یک لول بالاتر، یک پله بالاتر از عوامل اقتصادی، مباحث فرهنگی. یک زمانی توی این کشور با تمامی امکانات، با کمترین امکانات،
بله،
هر پدر و مادری خودشون رو موظف می دونستن چند فرزند به جامعه تقدیم بکنن،
بله،
و همون فرزندان آورده های بسیار زیادی رو برای این کشور داشتن.
بله.
نزدیکترین اونها این که یک وجب از خاک این کشور رو در مقابل تمامی دنیا، نه یک کشور،
بله،
متهاجم، تقدیم نکردن، تحویل ندادن، ایستادن، ایستادگی کردن، حتی از بالاترین دارایی خودشون، یعنی جون خودشون رو هم از دست دادن. آیا اونها امکاناتی که الان من محقق داشتم از بعد اقتصادی رو دارا بودند یا خیر؟ این که ضعف وجود دارد در بحث مباحث اقتصادی غیر قابل انکاره. هر کسی منکر بشه، سرکار خانم کرمی، این مورد رو منکر بشود، مطمئنن خاص داره نگاه میکنه، جامع نگاه نمیکنه. ما منکر این نیستیم. به نظر من قبل، یعنی در راستا و همسو و به موازات با رفع موانع اقتصادی، ما باید ذهن جوانهای خودمون رو، اذهان جوانهای خودمون رو آماده کنیم برای اینکه شما نسبت به جامعه یک وظیفه‌ای دارید، شما نسبت به خودتون هم یک وظیفه‌ای دارید. هر چند وقت یک بار توی زندگی خودتون با یک تغییر کوچک و با یک اضافه کردن یک طعم حلاوت و شیرینی جدید به نام فرزند، میتونی تغییر جدید تو زندگی خودتون ایجاد بکنی.
بله. حاج آقا خیلی متشکرم.
خیلی
استفاده کردیم از فرمایشات شما. واقعا جامع و کامل بود و انشالله در برنامه‌های آینده هم باز هم بتونیم از صحبت‌های شما استفاده کنیم. درود بر شما.
امیدوارم که عرض بنده حتما بحث برنامه شما تأثیرگذار باشه برای اینکه ما به سمت سعادت انشالله قدم برداریم.
انشالله. ممنون و متشکرم. با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار.
10:35:39 است و شما شنونده زندگی بهتر هستید از رادیو گفتگو و موضوع برنامه ما مسئله تهدید نسل که خطری جدی برای کشور هست می باشد و اینکه از شما خواستیم 30:35 رو باهاش در ارتباط باشید، پیامک به ما بزنید و نظر خودتون رو در مورد این موضوع مهم به ما بفرمایید. دوستان عزیزی با ما در ارتباط بودن، پیامک زدن، مثل دوست خوبمون با شماره 935-25-11. ایشون گفتن که موضوع مالی و اقتصادی مهمترین موضوعیه که حتما باید بهش رسیدگی بشه. اگر این اتفاق بیفته در کشورمون، مسلما جوانها رو به ازدواج و فرزندآوری خواهند آورد. اینطور که من پیامک ها رو دارم تقریبا یه نگاه اجمالی میکنم، بیشتر دوستان خوبمون که پیامک زدن اکثرا به موضوع اقتصاد خانواده ها رو آوردن و اشاره کردن و مثل این دوست خوبمون 0938 با چهار شماره آخر 3944، ایشون هم نظرشون اینه که اگر به وضعیت اقتصاد خانواده ها رسیدگی بشه، مسلما یه فرزند که هیچ 3 تا شاید 4 تا شاید 5 تا فرزند بیارن، چون طبیعت آدما اینه که به هر حال کودکان رو دوست دارن و چه بهتر که تعداد افراد خانواده بیشتر بشه با فرزندان نازنینی که در خانواده ها چشم باز میکنن. بریم سراغ پیامک های بعدی ببینیم که دوستان دیگرمون چه گفتن. 0912-3469 با حجت الاسلام و المسلمین وحید محقق موافق هستند و ایشون هم میفرماین که باید حتما به لحاظ فرهنگی اتفاقات خوبی در کشورمون بیفته و اطلاعات خانواده ها بالا بره، به خصوص جوانترها. این دوستمون نظر جالبی داره، گفته، البته شمارش رو بگم، 0922 چهار شماره آخر 7592، گفته اول شرایط ازدواج رو برای ما جوانها فراهم کنید، بعد انشالله ما بتونیم یکی یا دو تا یا سه تا فرزند رو بیاریم. کاملا با شما موافقیم، انشالله که با بحث فرهنگی که در جامعه اتفاق خواهد افتاد و مسلماً این بحث فرهنگی میتونه کمک بکنه به این که بسیاری از خانواده ها مشکلات سر راه جوانترها رو بردارن، کمتر سخت بگیرن برای ازدواج جوانترها، تعداد و آمار ازدواج بالا بره و انشالله جمعیتمون هم روز به روز افزایش پیدا بکنه و روند جوان شدن جمعیت رو به زودی زود ببینیم. متشکریم از همراهیتون. شما شنونده زندگی بهتر هستید از رادیو گفتگو. 301035 سامانه پیامک ماست و میتونید به ما پیامک بزنید، نظر خودتون رو در مورد موضوع برنامه به ما بگید.
فرارو.
خب رسیدیم به بخش فراروی برنامه. در این بخش در خدمت جناب آقای دکتر حسین مروتی پژوهشگر حوزه جمعیت هستیم و می‌خوایم در مورد سیاست‌هایی که در حوزه بین‌المللی برای بحث افزایش جمعیت مطرح هست با ایشون صحبت کنیم. آقای دکتر مروتی سلام عرض می‌کنم، روزتون بخیر.
من هم از سلام دارم خدمت شما و خانم کرمی و بینندگان و شنوندگان محترم.
درود بر شما، متشکرم. آقای دکتر، در مورد سیاست های افزایش جمعیت در حوزه بین الملل واقعا چه اتفاقاتی افتاده یا چه اقداماتی باید انجام بشه؟ بفرمایید، خواهش میکنم با این موضوع ما رو بیشتر آشنا کنید.
متشکرم، سوال خوبتون. ما از سالهای 1950 میلادی به بعد یک واقعه اجتماعی مهم در غرب رخ داد به عنوان انقلاب جنسی و بسیاری از هنجارهای اخلاقی اونجا دگرگون شد و خانواده، نهاد خانواده با مشکلات و مسائل متعددی مواجه شد. یکی از خروجی های اون انقلاب جنسی و نتایج انقلاب جنسی در غرب کم شدن تعداد فرزندانی بود که در خانواده ها به دنیا می اومد و همین مسائل اساسی جمعیتی رو برای غرب به دنبال داشت و اونها رو مواجه کرد با یک جمعیت بسیار سال خورده.
بله،
یعنی در واقع هیچ وقت این کشورهای غربی برنامه‌ای برای کنترل جمعیت نداشتن، بلکه مسائل اجتماعی که براشون به وجود اومد و مسائل فرهنگی منجر به این وقوع بحران جمعیت در غرب شد. برای اینکه بتونن مدیریت کنن مشکلات ناشی از این بحران جمعیت رو، دست به چند تا اقدام مهم داره. یکی مهاجر پذیری رو در برنامه خودشون قرار دادن.
بله،
مهاجرین رو از لحاظ کیفیت ارزیابی کردن و به کشورهای خودشون بردن و از خدماتشون استفاده کرد. کار بله. دیگه این که انجام دادن این بود که سعی کردن که این مسیر اشتباهی در انقلاب جنسی به پیشرفت رو برگردن، هرچند تا کنون هم موفق نشدن و روز به روز شرایط بدتر شده، ولی سعی کردن که نهاد خانواده رو ارزی بیشتری بگذارن و کمک بکنن و سیاست‌های تشویقی برای فرزندآوری بیشتر خانواده ها در نظر بگیرن. خب ما کشوری مثل فرانسه رو داریم که قریب 5% از دولت قریب 5% از درآمد سالانه‌ش اومده هزینه کرده برای همین سیاست‌های جمعیتی و خب تا حدودی هم موفق بوده، تونسته نرخ باروری رو در سطح جانشینی یعنی دو فرزند حفظ بکنه.
بله،
هرچند میگم حجم این سیاست‌های تشویقی رو میتونیم بگیم عموماً در کشورهای غربی موفق نبوده با وجود مشابقه‌های خیلی خوبی که گذاشته شده، چون اینها کشورهای توسعه یافته هستن.
بله،
کشورهای ثروتمندی هستن و این مشابقه‌های خیلی مفصلی در نظر گرفته شده، ولی می‌بینیم که اونچنان موثر نبوده، چون ریشه این مسئله
فرهنگی است.
آره، چه در خارج از کشور و کشورهای توسعه یافته چه در کشور خودمون عموماً ریشه مسئله فرهنگی است و این نیست که حتی اگه مثلا الان تو کشور خودمون وضع عموم مردم جامعه خوب بشه لزوما منتهی بشه به فرزندآوری بیشتر، چنان که الان میبینیم افراد ثروتمند چه بسا فرزندآوری کمتری هم دارن. من متوجه.
آقای دکتر، چند دقیقه پیش با جناب حجت الاسلام و المسلمین وحید محقق داشتیم گفتگو می‌کردیم در مورد همین موضوع و بحث فرهنگی رو ایشون پیش کشیدن که بحث بسیار مهمی هست، البته در کنار بحث اقتصادی. فکر می‌کنم حالا با توجه به این که کشورهای اروپایی و کشورهای آمریکایی که جهان پیشرفته هستند و به نقطه‌ای رسیدن که خانواده‌ها کمتر به بحث فرزند آوری رو آوردن و جمعیتشون مسلماً داره رو به پیری میره و شاید الان بسیاری از این کشورها واقعا جمعیتشون پیر هست، کهنسال هست و با این خطر جدی مواجه شدن، الان این کشورها برای ما تجربه بسیار خوبی میتونن باشن، یعنی اینکه ما بتونیم از تجربه این کشورها، تجربه متاسفانه بدی که این کشورها داشتن و به این نقطه رسیدن، استفاده کنیم و هم بحث فرهنگی این موضوع رو و هم بحث اقتصادی رو همزمان با همدیگه پیش ببریم تا ما دوچار مشکلاتی که اونها الان باهاش مواجه هستن نشیم.
کاملا نکته شما درسته خانم کرمی. ببینید ما حتی نگاهمون باید به مشوق‌های اقتصادی نگاه فرهنگی باشه.
بله.
یعنی تصور نکنیم که بحث فرهنگی صرفا باید بره کار رسانه‌ای بشه یا از این دست مسائل. همین مشوق‌هایی که در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت دیده شده، اینها میتونه آثار فرهنگی داشته باشه، یعنی میتونه منجر به تغییر نگرش بشه، نگاه مردم رو به فرزند بیشتر عوض بکنه.
بله.
و این خودش بسیار فوق العاده اهمیت داره. ببین ما کشور در حال توسعه هستیم، یک کشور ثروتمند غربی نیستیم. اونها 150 سال بعضن 200 سال زودتر از ما به
توسعه
حرکت کردن.
بله.
بعضن هم بسیار از این کشورها یه سابقه مفصل چپاول ملت‌های دیگر رو دارن.
بله. بله.
همین ها باعث شده که الان یک کشور ثروتمندی باشن و ما تو اون جایگاه نیستیم. با این وجود مشوق‌های که قانون دیده شده واقعا مشوق‌های خوبی هست و امیدواریم که تا الان که اجرا شده بعد از این بیشتر اجرایی بشه و اینها کمک میکنه که نگاه مردم نسبت به بچه و اینکه سابق بچه رو نعمت میدونستن الان نعمت
الان هم همینطوره. آقای دکتر مروتی، من فکر میکنم کسی در این دنیا وجود نداشته باشه که واقعا از داشتن فرزند ناراحت بشه یا اینکه خدای نکره دوست نداشته باشه فرزندی داشته باشه.
بچه رو دوست دارن، همچنان مردم بچه رو دوست دارن، ولی تا دو بچه رو دوست دارن، ولی پیش از دو بچه رو متاسفانه علاقه ندارن. خب خانواده هایی که در نسل گذشته ما تجاربشون پیش روی ما هست، میبینیم مثلا 5-6 فرزند داشتن، اون نسل پدر بزرگای امثال بنده 5-6 بچه داشتن، خب میبینیم اونها الان در سن سالخوردگی حامی دارن.
بله.
حامی دارن، ولی با این شیوه فعلی فرزند آوری نسل های آتی ما از فرزندانی که بتونن حمایت کنن محروم میشن. میگم بهترین حالت، بهترین شیوه تربیت شده باشن، اگر بخوام پدر مادر پیششون رسیدگی بکنن این یکی دو بچه، باید کل زندگیشون رو تعطیل بکنن و این مقدور نیست. به خاطر همین الان ما یه کار با کلاسی انجام میدیم و یکی دو بچه میاریم و نهایتا در سن سالخوردگی هم روانه یه جای با کلاس برامه خانه
سالمندان میشیم. بله همینطوره. حالا آقای دکتر مروتی، من توی پیامک ها به یکی دو مورد اشاره میکنم که جوانی هستن که ایشون اشاره کردن که من حتی نمیتونم ازدواج کنم، من هزینه تشکیل یک خانواده رو ندارم، چه برسه به این که بخوام فرزندی بیارم. واقعا اینا مشکلاتیه که باید بهشون رسیدگی بشه. وقتی
خواهی همینه، ببینید تردید همین بوده که باید به مشکلات اقتصادی رسیدگی بشه.
بله.
اما نکته دیگه و سر مسائلی هست که مردم میتونن مدیریت بکنن و وظیفه‌ش رو هم مدیریت بکنن و بعضن کوتاهی میکنن. بنده مثلا عنوان نمونه مطلعم که فرزند من با احتمال 70-80% قرار نیست متناسب با رشته دانشگاهی که خونده کار پیدا بکنه. اما همین تابستان ها میگذره و فرزند من به جای اینکه در یک فن یاد بگیره، کار یاد بگیره و بتونه در آینده برای جامعه مفید باشه، مشغول مثلا کلاس های چمدان کاراته و کیوکوشین و امثال اینها. خب
بله. البته اون هم خوبه ها، بحث ورزش.
من خودم کلاس هم کیوکوشین رو رفتم.
بله.
ولی دلیل نمیشه که حضور تو هستان نریم بچه یک فنی رو یاد بگیره، یک کاری رو یاد بگیره. ما
تمام زندگیمون نباید به سلام این قسمت
زندگیمون اوقات فراغت محور شده.
بله. بله.
و توجه به این که این بچه فردروب داره وارد جامعه بشه متاسفانه نداریم. بخشی از این مشکلاتی که اون جوان ها دارن ناشی از دلسوزی های به اعتقاد بنده بیدیر پدر مادر هست که میگن سختی کشیدیم نمیخوایم بچه مون سختی بکشه و بچه بی هنر بار میاد.
درست.
تربیت نمیشه. نسل‌های گذشته ما کار کردن بچه بخشی از فرایند تربیت بچه بود. ما این بخش از فرایند تربیت بچه رو کامل حذف کردیم و امیدواریم که بچه همون درست تربیت بشن. ببینید این یک بُعد از مسئله هست. اون بُعدی که حکومت بر عهده‌اش هست، من اصلا دفاع نمی‌کنم، باید کامل بیاد حمایت کنه از ازدواج.
بله.
و البته واقعا این مثلا این نمونه وام ازدواجی که هست خیلی کمک کننده هست.
بله.
یک مقدار به نظرم جوانها علاوه بر این که باید حمایت حکومت رو داشته باشن، حمایت خانواده رو داشته باشن، به اعتقاد من نیازمند یک شجاعت هم هست.
قطعا همینطوره، اما به قول فرمایش شما خانواده ها بیش از حد شاید حمایت میکنن از فرزندانشون، به قول معروف لای پنبه اونا رو بزرگ میکنن، و وقتی که به سنی میرسن که حالا خودشون باید وارد جامعه بشن و تشکیل خانه و خانواده بدن، یه مقداری شاید براشون سخت هستش که با این موضوع مواجه بشن. به قول معروف ترس ورشون میداره که این که حالا من خودم صاحب یه خونه و زندگی هستم، چجوری میخوام اینو اداره بکنم یا اصلا چجوری شروع بکنم. به هر حال اینا همه موضوعاتی هستش که حتما باید بهشون پرداخته بشه، و هم بحث فرهنگی هم بحث اقتصادی و شاید بسیاری مباحث دیگر که تو این زمینه دخیل هستن و باعث شدن که جوانها کمتر رو به ازدواج بیارن، یا اینکه ازدواج میکنن اما میلی به فرزند داشتن ندارن. اینها رو همه رو باید بررسی کرد کاملا موشکافانه و حلشون کرد، و البته خیلی هم باید سریع این کار انجام بشه، این اقدام انجام بشه. اگر ما روزها رو همینطور سپری بکنیم و اتفاق خاصی نیفته، مسلماً یه روزی میرسه که اون چیزی که نباید بشه میشه، و الان داره زنگ خطر به صدا در میاد که مراقب باشیم و کاری بکنیم، دست به دست هم بدیم تا اون اتفاق خوبه رخ بده و جمعیت ما روز به روز جوانتر و جوانتر بشه. خیلی متشکرم آقای دکتر مروتی از اینکه با ما گفتگو کردید. انشالله بتونیم باز هم در برنامه‌های آتی با شما صحبت بکنیم و از جنبه‌های دیگه این موضوع رو مورد بحث و بررسی قرار بدیم. ممنون و متشکرم. اگر فرمایشی ندارید با شما خداحافظی می‌کنیم.
خیلی متشکرم.
درود بر شما. خداحافظتون. متشکریم از این که زندگی بهتر رو میشنوید، و یه تشکر ویژه هم میکنم از دوستانی که به ما پیامک زدن و نظر خودشون رو در مورد موضوع فرزندآوری و موضوع این برنامه گفتن به ما. هم دوستان جوان به ما پیامک زدن و از مشکلات خودشون گفتن، که البته همه ما میدونیم مشکلات چیه، هم پدر و مادر رو. ببینید این دوستمون فکر میکنم از دوستان خراسان باشه، 0915 62 25، گفتن که من یک مادر هستم و خیلی دلم میخواد که نوه داشته باشم، فرزندانم به سن ازدواج رسیدن ولی متاسفانه شرایطشو ندارن، حالا یه کاری رو دارن انجام میدن، فقط زندگی روزمره خودشون رو دارن سپری میکنن و نمیتونن ازدواج کنن. لطفاً کمک کنید. اونها هم دلشون میخواد ازدواج کنن اما متاسفانه این شرایط براشون مهیا نمیشه. این موضوعیه که بسیاری از خانواده ها باهاش درگیر هستن. انشالله که همه دست به دست هم میدیم و تمامی این مشکلات حل میشه و همه جوان ها میتونن ازدواج کنن، تشکیل خانواده بدن و بتونن 2 تا 3 تا 4 تا 5 تا هر چقدر که در توانشون بود به هر حال فرزند بیارن. متشکرم از همراهیتون. با همه شما شنوندگان عزیز خداحافظی میکنیم. روز خوش و خداحافظ.
ضمن تشکر از همکارانمون در برنامه زندگی بهتر، دعوت میکنم روایت رنگ ها رو بشنوید. زنده از بی بی سی در لندن،
این صدای آمریکاست.
به تیتر اول خوش آمدید.
روایت رنگ، روایت رنگ ها.
این روزها رسانه‌های بیگانه یک بمب روانی روی جامعه ایران دارند. انبوه شبکه‌های فارسی زبان که از لندن و واشنگتن حمایت و هدایت می‌شوند، به دنبال ایجاد یک تصویر ناامید و گریزان از انتخابات هستند.
شما به حرف براندازهایی نرسیدید که می‌گفتند این حکومت اصلاح پذیر نیست؟
بله، من فکر می‌کنم جمهوری اسلامی از 42 سال پیش که سر کار اومده به اصطلاح بیشینه قابلیت و قوه تخریب خودشو به فعلیت رسونده و الان پرده ها کنار رفته.
در این جو رسانه‌ای همه چیز گفته می شود تا دلیلی پیدا شود و در انتخابات شرکت نکردن را توجیه کند.
تمام این انتخاب هایی که در طول این 42 سال گذشته انجام شده زیر ذره بین ببریم و نگاه بکنیم، میبینیم هیچ کدوم مردم دخالتی در عمل نداشتن.
به این تکنیک رسانه‌ای اصطلاحاً اعتماد بیدلیل، خشونت مستند میگویند. دکتر علیرضا داوودی، کارشناس رسانه، توضیح میدهد.
یکی از کارویژه های رسانه های بیگانه و رسانه های خارجی علیه انقلاب و مردم ما اینه که برن در یک فضایی قرار بگیرن که هر اقدامی رو که از نظر خودشون مستند هست منوط به یک دلیلی بکنن که اساساً دلیل نیست اما پذیرفته شده قرار قلمداد میشه. طرف اینکه من در انتخابات شرکت نمی کنم. خب چرا شرکت نمی کنی؟ چون تا حالا هیچ خیری ندیدم. خب اینکه شده حرف عمومی، حرف کلی. آقا نرید در انتخابات شرکت کنید. نرید در انتخابات شرکت کنید که یک جور مبارزه مدنی خشونت تلقی بشه. چرا؟ نشون به همون نشون که تا الان هرچی اعتماد کردید جواب نگرفتید. الان دلیلی دارید که برید شرکت کنید. دلیلی دارید ولی هزاران دلیل دارید که شرکت نکنید. تکنیک اعتماد بی دلیل، خشونت مستند، میشه یکی از مهمترین کارویژه های رسانه های بیگانه برای اینکه هر چیزی که علیه جامعه شکل میگیره رو اولا در فضای خشونت ذهنی قرار بدن و از اون طرف اساسا بگن هر نوع اعتمادی که شما بروز دادید دلیلی براش دیگه وجود نداره، از این بعد اعتماد کنید.
این شیوه رسانه‌ای در نهایت می‌خواهد جامعه را به سمت خشونت و رفتار منفی پیش برد. در انبوه خبرها ذهن بدون آنکه دلیل منطقی بیابد به این توجیه می‌رسد که این رفتار درست است.
طی روزها و هفته‌های گذشته کارزارهای مختلفی از جمله نب جمهوری اسلامی، رای بی رای، رای نمی‌دهم، ستاد تحریم بازی انتخاباتی و پشت به صندوق رای رو به مردم آغاز شد که مورد حمایت کنشگران مخالف جمهوری اسلامی در داخل کشور و همچنین طیف گسترده‌ای از نیروهای اپوزیسیون خارج از کشور و چهره‌های شاخص سیاسی و فرهنگی قرار گرفت.
شگرد اعتماد بیدلیل، خشونت مستند در روزهای نزدیک انتخابات افزایش می‌یابد، زیرا فضای احساسی قابلیت رشد بیشتری دارد و کسی چندان دنبال دلیل نیست. دکتر داوودی، کارشناس رسانه.
اعتماد بی دلیل، خشونت مستند، کار ویژش اینه که در ذهن نسبت به همه چیز ایجاد یک خشونت و انزجار بکنه. بعد میگیم چرا خشونت که انزجاره؟ میگه تا حالا هرچی اعتماد کردم نتیجه نگرفتم. درسته که این دفعه ذهنیست، در حالی که جامعه یک واحد پویاست، باید در انتخابات شرکت کنیم که بتونیم آینده مطلوب رو ایجاد بکنیم. پس مبین اون اعتماد بی دلیلی که میگن شما ایجاد کردید، یک خشونت ذهنی ایجاد میکنه که جامعه رو به حالت فرسایشی و غیر قابل انعطاف در واقع حرکت میده.
شگردهای رسانه‌های بیگانه برای تغییر ذهن مخاطب فارسی زبان هر روز بیشتر میشود. آگاهی و درک این جنگ شناختی قسمتی از سواد رسانه‌ای مورد نیاز امروز ایران است. رادیو گفتگو،
صدای اندیشه ها.
خب با اعلام ساعت 11 دعوت میکنم با همکارانم در برنامه آوای قانون